سلام، من ایمان نژادهت هستم و شما به اپیزود 32 رافکست گوش میکنید که توی اردیبهشت 1400 منتشر میشه. این اپیزود اولین قسمت از سریالی هستش که با نام نادیا منتشر میشه. این داستان قراره توی دو قسمت بشنوید که الان بخش اولش و 3 روز دیگه هم بخش پایانی و بخش دومش رو میتونید گوش کنید. این دو قسمت به هیچ عنوان مناسب کودکان نیست و بخشای ناراحت کننده ای داره که ممکنه برای همه مناسب نباشه. بریم سراغ داستانمون. اپیزود 32، نادیا، قسمت اول. اسپانسر این قسمت از رافکست اپلیکیشنی به اسم سی که قبلا هم توی پادکست اسپانسر ما بودن و در موردشون هم صحبت کردیم. توی این اپلیکیشن شما میتونید خانواده مجازی کودکانی باشید که میخوان صدای خودشون رو به بیرون از دنیایی که توش زندگی میکنن برسونن. داستان از این قراره که تیم سی یه سری NGO رو برای همکاری انتخاب میکنه و کودکان تحت حمایت این NGO ها به همراه نیازهاشون توی اپلیکیشن معرفی میشن و من و شما میتونیم به صورت مجازی برای این بچه ها خانواده تشکیل بدیم تا این نیازها رو برطرف کنیم. پدر مادر باشیم، عمه باشیم، دایی باشیم، خاله باشیم یا هر نقش دیگه‌ای که دوست داریم. سی در کنار رفع نیازهای بچه‌ها که توسط مددکارهاشون هم ثبت میشه، حس دلچسب داشتن یه خانواده مجازی رو هم برای کاربر فراهم میکنه. پشت این طرح هم یه تیم حرفه‌ای داره کار میکنه که توی 2-3 سال گذشته توی رویدادهای استارتاپی مختلف جهانی مقام آوردن که میتونید روی سایتشون این نتایج رو ببینید. موردی هم بخوایم تیمشون رو بررسی کنیم، از بچه های تیم تولید محتوا گرفته تا تیم برنامه ریمیسی و مدیریت، همه هم به کاری که میکنن علاقه مندن، اعتقاد دارن، هم بلدن که چی کار کنن. say.company احتمالاً زمانی که داعش توی سوریه و عراق برای خودش جلو میداد رو یادتونه. اونا تونسته بودن بخش زیادی از این دوتا کشور اشغال کنن و برای خودشون یه خلافت و کلی دم و دستگاه را بندازن. یکی از این شهرهایی که داعش تونسته بود بگیره اسمش شنگاله، توی استان نینوا. البته عرب زبان‌ها بهش میگن سنجار. بعد توی اخبار دیده باشید این شهر و کوهستان این شهر همون جاییه که ایزدی‌های عراق برای فرار از دست داعش بهش پناه می‌بردن. اگه خاطرتون باشه ارتش عراق و نیروهای آمریکایی با هلیکوپتر می‌رفتن بالای کوهستان و برای آدمایی که اونجا پناه برده بودن آب و غذا می‌انداختن پایین. توی بخش‌های خبری احتمالاً این فیلم‌ها رو زیاد دیدید. ولی داستان ما قراره از روستایی تو نزدیکی این شهر شروع بشه. روستای کوچو تو جنوب غربی شنگال. این روستا که تمام مردمش ایزدی بودن افتاده بود بین شنگال و چند تا روستای دیگه که یا عرب نشین و سنی بودن یا کردهای سنی بودن. ایزدی ها سالهای طولانی بود که توی این روستا زندگی می کردن و دائم با روستای اطراف سر دین و نژاد سر و کله می زدن. عربا می خواستن این ایزدی ها خودشون عرب سنی بدونن، کردها هم از اون طرف می گفتن که شما باید ایزدی بودن خودتون رو بذارید کنار و هویت کردیتون رو حفظ کنید. ایزدی ها با اینکه کردن ولی مذهبشون مذهب ایزدیه، مسلمون نیستن و اینا اشتباه نگیرید. هویت و دین خودشون رو ایزدی می دونن و تمام اون چیزی هم که بهش افتخار میکنن این ایزدی بودنشونه، نه کرد بودنشون. یعنی اگه ازشون بپرسید نژادت چیه میگه من ایزدیم، نمیگه کردم، نمیگه چون تو عراق به دنیا اومدم عربم، میگه ایزدیم. تمام هویتشون خلاصه شده توی مذهبشون. حالا نمیخوام زیاد وارد جزئیات اعتقاداتشون بشم، فقط همینقدر بگم که به خاطر عقایدشون بهشون انگ کافر بودن یا حتی شیطان پرست بودن میزنن، به خصوص نیروهای داعشی که سر همین عقایدشون به خون اونا تشنه بودن. جامعه ایزدی های عراق که تعدادشون حدود 1 میلیون نفره همیشه مورد خشونت بودن. چه زمانهای دورتر توسط عثمانی ها و چه به دست صدام حسین و رژیم بعث که هر کاری می کرد تا هر هویتی به جز هویت عرب رو از بین ببره. سنیای تونرو هم هر وقت فرصت می کردن یه حرکتی علیه ایزدی ها انجام می دادن. احزاب مختلف کرد توی شهرها و روستاهای ایزدی ها دفتر می زدن و بهشون وعده حمایت و کمک می دادن. ولی به جاش سعی می کردن اونا رو کرد معرفی کنن و شنگال و روستاهای اطرافش رو متعلق به کردستان عراق نشون بدن. مردم کوچه از نظر مالی فقیر بودن. شغل تمام خانواده ها کشاورزی و دامداری بود تقریبا. خانواده ها معمولا خیلی پر جمعیت بودن. برای اینکه بیشتر بتونن پول در بیارن نیاز به نیروی کار بیشتری هم داشتن که سر زمین و بالا سر دام هاشون بشه. و این نیروی کار بچه های خودشون بودن. دختر و پسر هم نداشت. همشون کار میکردن. میرفتن سر زمین، چوپانی میکردن. بعضی از خانواده ها انقدر تعدادشون زیاد بود که به 12-13 نفر هم میرسید. البته این پر جمعیت بودن خانواده ها حالا جدای از نیروی کار و این حرفا یه دلیل دیگه هم داره که اونم اینه ایزدی ها با کسی خارج از دینشون ازدواج نمی کنن و تغییر از هر دینی به آیین ایزدی هم ممنوع بود. به خاطر همین برای بقای نسلشون هم که شده زیاد زاد و ولد می کردن. کوچه یه روستای تقریبا خشک و خاکی بود که مردم دامهاشو رو برای چرا مجبور بودن ببرن جای خیلی دورتر. مردم روستا کلن رویاهاشون محدود بود. تمام چیزی که میخواستن این بود که بتونن بدون اینکه کسی بفهمه بخواد سرشون تلافی کنه با مسلمونا حرف بزنن. فقط حرف بزنن. درگیر آشوب و زد و خورد نباشن. تو امنیت باشن. مجبور نباشن هنوز هوا روشن نشده برن سر زمین کار کنن. بچه هاشون دلخوشیشون این بود که برن مدرسه. به خاطر ترس از رابطه با آدمهایی از دینهای مختلف، نه بزرگان ایزدی مایل بودن بچه ها تو مدارس دولتی درس بخونن، نه دولت دلش میخواست ایزدی ها و مسیحی ها تو مدرسه های مسلمون ها باشن. مادر پدرها هم که اصلا دوست نداشتن نیروی کارشون از دست بدن. بعد از حمله آمریکا به عراق شرایط ایزدی ها و کردها نسبتا بهتر شد. از اونجایی که کردها و ایزدی ها دشمن رژیم بعث به شمار میرفتن و دشمن من دوست منه، رابطه نیروهای آمریکایی با این مردم نسبتاً بهتر بود. یه سریاشون به عنوان مترجم برای نیروهای آمریکایی کار می‌کردن. خیلی‌هاشون تونستن وارد نیروی پلیس بشن و جایگزین پلیس‌های عرب سنی تو مناطق کردنشین ایزدی بشن. به خاطر موقعیتی که شنگال داشت، هم به سوریه نزدیک بود و هم به موسل و منابع گاز فراوانی هم که داشتش، همیشه سرش دعوا بود. دولت مرکزی از یه طرف، کردستان هم از یه طرف دیگه. درست مثل کرکوک سر این شهرم تو کشمکش بودن. ولی بعد از ورود آمریکایی‌ها، عرب‌های سنی این شهرها که قدرتشون کمتر شده بود، کم کم داشتن بازی رو به کردها می‌باختن. نفوذ کردها تو این دو تا شهر خیلی خیلی بیشتر شد. دفاتر سیاسی رو انداختن، عزگیری می‌کردن، ایست بازرسی می‌ذاشتن که جلوی شورشهای سنی رو بگیرن، پست‌های مهم می‌گرفتن، خلاصه داشتن قدرت نمایی می‌کردن برای عرب‌ها. همون موقع هم بود که اولین دکل مخابراتی وارد روستا شد و اینترنت هم به روستا رسید. بعدش هم ماهواره و کم کم این ارتباطی که کردها میخواستن با ایزدی‌ها برقرار کنن آسان‌تر شد. به خصوص اینکه خیلی از ایزدی‌ها هم خودشون رو به کردها نزدیک‌تر میدونستن تا عرب‌ها. بالاخره زبان مشترک بود و این مهمترین مسئله بودش براشون. کلاً زبان هر قومی بیشترین تأثیر رو برای نشون دادن هویت اون مردم داره. و اینجا زبان کردی این احساس نزدیکی رو بین ایزدی‌ها و کردها به وجود آورده بود. کم کم خیلی از ایزدی‌ها برای کار می‌رفتن اربیل. تو هتل‌ها و رستوران‌ها کار می‌کردن، تو نهادهای نظامی و امنیتی استخدام می‌شدن. دوران پس از صدامی بود و شکوفایی اربیل و کردستان و درآمدهای نفتی که ظاهر این اقلیم رو کلاً داشت عوض می‌کرد. ساختمان‌های بلند و مدرن، هتل‌های جدید، توریستایی که از ایران و ترکیه راهی اونجا می‌شدن. ایزدی ها هرچی از عرب ها دورتر می شدن به جاش روز به روز به کرد ها نزدیک تر می شدن. درست برخلاف بقیه سرزمین های عراق که درگیر جنگ و خونریزی و تروریست بود. سال 2007 یکی از مرگبارترین حملات تروریستی عراق تو دو تا شهر ایزدی نشین اتفاق افتاد. یه تانکر سوخت و 3 تا ماشین دیگه که قرار بود برای ایزدی ها سوخت و غذا ببرن رو توی مراکز شلوغ اصلی شهرها منفجر کردند. و توی این حمله ها 800 نفر کشته شدن و 1000 نفر زخمی شدن. قدرت انفجار انقدر زیاد بود که سیاهی دود رو میتونستی از کوچو ببینی. رابطه روستا با روستاهای اطراف هم یه روز خوب بود یه روز بد. فقط کافی بود کوچکترین موضوعی پیش بیاد تا درگیری درست بشه. تو یه نمونهش تنشی بود که سر کشته شدن زنی به اسم دعا اتفاق افتاد. دعا رو خود ایزدیا کشته بودنش، سنگسارش کرده بودن. به خاطر اینکه عاشق یه مرد سنی شده بود و میخواست به خاطرش مسلمون بشه، تغییر دین بده. ایزدیا وقتی از داستان با خبر شده بودن، دعا رو سنگسار میکنن و خبر این اتفاق یه موج جدیدی رو علیه ایزدیا تو کل عراق راه میندازه. البته این اتفاق و اتفاقات مشابه چیزی نبود که فقط ایزدی ها انجامش بدن. توی خیلی از جوامع و فرهنگ‌های دیگه متأسفانه تغییر دین و آیین مجازاتش مرگ و قطعه ناموسی هم که الا ماشاءالله همه جا هست. ولی وقتی بین چند تا گروه تنش باشه فقط کافیه همون قطعه‌ای که یک طرف قضیه انجام میده رو طرف مقابلم انجام بده. به هر حال این اتفاق وحشتناک باعث شد ایزدی‌ها یه ملت خشن و ضد مسلمان معرفی بشن. اونم توی کشور اسلامی که تا دلتون بخواد آدم تندرو داره و تروریست داره اونجا جولون میده. تبلیغات منفی علیه ایزدی ها انقدر زیاد شد که همه جا اونا رو کافر خطاب میکردن. اگه تا الان زیرپوستی و تو خفا با ایزدی ها دشمنی میشد، حالا دیگه بعد این اتفاق همه چی علنی شده بود. بین کردها هم بدنام شده بودن. حتی دانشجوی ایزدی که تو کردستان درس میخوندن از دانشگاه اخراج کردن. البته کردها به خاطر منافع خودشون هم که شده نمیتونستن که با ایزدی ها بد نمونن. اونا به خاطر ادعایی که روی شنگال داشتن باید ایزدی ها رو برای خودشون نگه می داشتن. ولی سنی ها داستانشون فرق می کرد. بالاخره انتقام خودشون رو گرفتن. توی یکی از جاده هایی که منتهی به شهرهای ایزدی نشین بود، اتوبوس ایزدی ها رو متوقف کردن و تمام مسافرها رو به رگبار بستن. 23 نفر توی این انتقام گیری کشته شدن. کسی که حتی کوچکترین ارتباطی هم به کشته شدن دعا نداشتن، شدن قربانی این کینه. اما این داستان ها تموم نمی شد که. یه شب دوتا از مردای کوچو دزدیده شدن. کاشف به عمل میاد که کار سنیای روستای بغلی بود و برای آزاد کردن اون دوتا مرد کلی پول درخواست کرده بودن. تازه شرط هم گذاشته بودن که هر دوتاشون باید مسلمون بشن. ولی هیچ کدوم از این شرطاشون عملی نشد چون چند شب بعد روستای کوچو تونستن فرار کنن. اما ایزدیان نمیخواستن این کار اونا رو بدون جواب بذارن. دنبال تلافی بودن. میگفتن آقا جان چطور اونا میتونن راست بیان مردای ما رو بدزدن ولی ما نمیتونیم؟ ما هم بعد بریم اونجا همین کارو باهاشون بکنیم. ولی احمد جاسو که بزرگ روستا بود سعی کرد یکم جو رو آروم کنه. دنبال دردسر نمیگاش کلا. همین جوریش داعش تازه سر و کله‌اش پیدا شد و خودشون هم کلی مشکلات و بدبختی داشتن که دنبال دردسر جدید نبودن. داعش اون موقع تازه وارد عراق شده بود. سرعت نفوذش هم خیلی زیاد بود. تونسته بود برسن نزدیکای شنگال و یه سری از شهرهای نینوا رو هم تصرف کرده بودن. یه وقتی مردم کوچه اونا رو از دور می‌دیدن که سوار ماشیناشون بودن. مشخصه‌شون هم لباسای سیاه و پرچم سفید مشکیشون بود که قشنگ از بقیه گروه‌های نظامی عراق که تعدادشون هم ماشاءالله کم نیست متمایزشون می‌کرد. ولی هنوز شنگال یا کوچه و روستای اطرافش کاری نداشتن. سنی‌های عرب عراق که بعد از سقوط صدام و روی کار اومدن دولت شیعه قدرتشون از دست داده بودن، نمی‌خوام بگم همشون یا حتی بیشترشون، ولی یه بخششون به خصوص اونایی که تندروتر بودن از داعش استقبال می‌کردن. مخصوصا بعثیایی که زمان صدام ثروتمند بودن و قدرت بیشتری دستشون بود. حالا با اومدن آمریکایی‌ها نفوذشون رو از دست داده بودن دیگه. به خصوص اون مناطق کردنشین تمام مراکز قدرتشون افتاده بود دست نیروهای کرد. شاید یکی از دلایل پیشروی سریع داعش تو عراق همین بود. این بخش از جامعه از شبه نظامی‌های سنی استقبال کردند چون از دولت شیعه ناراضی بودند. دلشون می‌خواست دوباره سنی‌ها قدرت رو به دست بگیرن. از طرفی هم اسیر تبلیغات داعشی‌ها شده بودند که با وعده آبادانی و این حرفا شهر به شهر داشتن با کمک قدرت نظامی و همکاری همین سنی‌های تندرو می‌رفتن جلو. داعش که نزدیک شنگال و کوچو شد، پیشمرگای کرد برای حمایت و دفاع برابر حمله‌های احتمالی داعش وارد روستا شدند. این کارشون یک قوت قلب خوبی برای ایزدی‌ها بود. با جون و دل هم این روستایی‌ها از نیروهای پیشمرگه پذیرایی می‌کردند. با اینکه خودشون اوضاع مالی درست درمونی نداشتن، ولی هر هفته یکی از خانواده‌های روستا به نوبت براشون گوسفند قربانی می‌کرد که غذای نیروهاشون تأمین بشه. پیشمرگه‌ها تمام جاده‌های منتهی به روستا رو کنترل می‌کردند. خود مردهای روستا هم تا اونجا که می‌تونستن سعی می‌کردن توی تأمین امنیت به پیشمرگه‌ها کمک کنن. یه سری اسبازدستی‌هایی هم گذاشته بودن که عبور مرور ماشین‌ها رو کنترل می‌کردن. تو این روستا یه خانواده زندگی میکردن که بزرگ خانواده یا پدر خانواده اسمش باسی مراد تاها بود. باسی مراد یه خانواده پر جمعیت داشت. دوتا زن داشت، 17 تا بچه. 5 از این بچه‌هاش دختر بودن و 12 تاشون پسر. حالا از اونجایی که نمیخوام با اسمای مختلف گیجتون کارم، کاری به اسامی این بچه‌ها فعلا نداریم. کلا با 4-5 تاشون تو داستان درگیریم که اونا رو جلوتر بهتون میگم. حالا ماجرای ما چه ارتباطی پیدا میکنه با خانواده این آقای باسی مراد؟ باسی مراد از زن اولش 8 تا پسر و 3 تا دختر داشت. از همسر دومش هم 4 تا پسر و 2 تا دختر. این خانواده مثل بقیه خانواده کوچو کشاورز و دامدار بودن. سیب زمینی ها پیاز میکاشتن، محصول رو برمی داشتن میبردن روستاهای اطراف و دامداری میکردن، ولی در کل فقیر بودن اینا. نادیا یکی از دخترای باسی مراد از ازدواج اولش بود. اون میگه ما مجبور بودیم همه با هم بریم سر زمین کار کنیم. نادیا اون موقع خودش یه دختر 11 12 ساله بود که پدرش هم ترکشون کرده بود و رفته بود داشت با زن دومش زندگی میکرد. اوضاع مالیشون خیلی خراب بود، خیلی. با اینکه یکی دو تا کوچه هم بیشتر با پدرش فاصله نداشتن، ولی کمتر باسی مراد حواسش به معیشت اونا بود. پدر نادیا چند ماه قبل از حمله آمریکا به عراق فوت میکنه. به گفته نادیا پدرش روحیه جنگجویی داشت، نه اینکه خشن باشه، از اونایی بود که زیر بار حرف زور نمیرفت. سعی میکرده همیشه حقش رو بگیره. خصلتی که پسراش هم ازش برس برده بودن. داعش که تونست موسه رو اشغال کنه، زنگ خطر برای شنگال به صدا در اومد. اگه شنگال هم میافتاد دست داعش، کوچو فقط از یک سمت آنسره نبود و تنها جاده‌ای هم که میتونستن باهاش از روسا خارج بشن میرفت سمت سوریه. توی همین درگیری‌ها چوپان خانواده نادیا رو وقتی گله‌ها رو برای چرا برده بوده می‌دزدن. وقتی چوپان خانواده دزدیده میشه، همه سری انگشت اتهام رو می‌برن سمت سنی‌های روستای اطراف. دنبال یه راهی بودن که بتونن با کمک احمد جاسو، ریش‌سفید روستا، چوپانشون رو آزاد کنن. ولی سنی‌ها زیر بار نمی‌رفتن که کار اونا باشه. یه چند وقت گذشت، خبری از چوپانشون نشد و خبر رسید که داعش شنگال رو هم تصرف کرده. با تصرف شنگال مردم کوچه با اینکه ترسیده بودند ولی به پیشمرگاه هنوز دلخوش بودند. نگران بودند ولی میگفتن هر اتفاقی هم که بیفته کنار پیشمرگاه‌ها با هم از روستامون دفاع میکنیم. ایزدی‌ها این فکر رو میکردن ولی پیشمرگاه‌ها توی فکر دیگه ای بودند. تو فکر ترک کوچه. درست یک هفته قبل از اینکه داعش به مرزهای روستا برسه، تمام پیشمرگاه‌ها روستا رو ترک کردند. موقع ترک کوچه ایزدی‌ها بهشون التماس می‌کردن که حداقل اسلحه‌هاشون رو براشون بذارن که بتونن از خودشون دفاع کنن، ولی این کارم نکردن. تو طول یک هفته بعد هر کسی که تونسته بود و جایی برای رفتن داشت روستا رو ترک کرد. دیگه کوچه‌های روستا به هیچ عنوان اون تراوت و شادابی قبل رو نداشت. مردم کوچه با اینکه وضعیت اقتصادی خوبی نداشتن، ولی از هر فرصتی برای جشن و دورهمی و احوالپرسی استفاده می‌کردن. ولی دیگه از این خبرا نبود. به قول معروف انگار خاک مرده پاشیده بودن همه جای روستا. نادیا همیشه دلش میخواست وقتی که بزرگ شدش آرشگر بشه. با برادرزادش کاترین به خاطر اختلاف سنی کمی که داشتن خیلی جور بود. بیشتر تایمشون همش با هم دنبال مدلای جدید لباس و لوازم آرایش و رنگ مو این چیزا بودن. نادیا یه آلبوم از عکس عروسای کوچه داشت که همشون رو برای استفاده به عنوان مدل جمع کرده بود. روزی که خبر رسیده بود داش داره میاد، اثرسشون آلبومش رو تای صندوقچش قایم کرده بود. کلا یه دختری بودش که سرشار از ذوق و شوق و انرژی بود. سعی میکرد سر زمین برادر خواهرش کمک کنه. وقتی چوپانشون رو دزدیدن، شاید از همه بیشتر اون بود که پیگیر پیدا شدنش بود. حالا همچین دختر با انگیزه‌ای همه چیزش رو نابود شده میدید. تمام رویایی که برای آینده داشت داشت از بین میرفت. خبر رسیده بود که داعش توی روستای اطراف هر خانواده‌ای که قصد فرار داشته از بین برده. خیلی از این آدم ها میخواستن فرار کنن سمت کوه شنگال. کوهستان به خاطر شرایطی که داشتهش جلوی نفوذ ماشین های داعش رو میگرفت. به خاطر همین ایزدی ها میخواستن خودشون رو برسونن اونجا. یه سری ها موفق میشدن، یه سری ها هم سرنوشتشون به گروه های دست جمعی ختم میشد. یه شب که نادیا و برادر خواهرش از سر زمین برمیگشتن، تو جاده از دور نور چراغ چند تا ماشین رو دیدن. خیلی ترسیده بودن ولی سعی کردن خودشون رو آروم نشون بدن. شاید کار درستی هم کرده باشن، چون اون نورها برای ماشین‌های خلافت اسلامی بود که درست از کنارشون رد شدن و وارد کوچه شدن. کوچه بدون مقاومت از سمت هیچ کسی، حتی پیشمرگه‌هایی که مردم بهشون امید داشتن، افتاد دست داعش. سوم اوت 2014، اولین صبح بعد از ورود داعش به روستا، نادیا و برادر خواهرش روی پشت بوم خوابیده بودن. معمولا شبا خانوادگی میرفتن پشت بوم و یه پرده بین زن و شوهر و بقیه میزدن و اون بالا میخوابیدن. ولی اون روز صبح برخلاف همیشه با صدای کامیون های دولت اسلامی از خواب پریدن. اون روز جو سنگین استراب و نگرانی رو میشد همه جای روستا حس کرد. روستایی با خبر شده بودن که خیلی از سونی های روستایی اطراف نه تنها از داعش استقبال کرده بودن، بلکه جوره فرار غیر سونی های اطراف را هم با بستن جاده ها گرفته بودن. حتی تو بازداشت فراری ها به شبه نظامی های داعش کمک میکردن. فراری هایی که بخششون از روستای خودشون بودن، یعنی همسایه همسایه رو فروخته بود. حتی کنار داعش روستایی که مردمش از ترس جونشون تخلیه کرده بودن غارت میکردن. اما با همه اینا مردم کوچه بیشتر از سنی ها از پیشمرگه های عصبانی بودن که یه شبه بارا بندین رو بسته بودن و روستا رو به امون خدا گذاشته بودن. نادیا میگه تمام عصبانیت ما از این بود که هفته ها پیش ما بودن، به ما امیدواری میدادن، ولی درست وقتی که باید از ما حمایت میکردن پشتمون رو خالی کردن. حتی بهمون هشدار هم ندادن که روستا رو خالی کنیم که وقتی داعش میرسه ما خودمون رو به کردستان رسونده باشیم. اون روز مردم کوچه قبل از اینکه بتونن به خودشون بیان و خودشون رو جمع جور کنن، کاملا تو محاصره داعش بودن. هر کسی که سعی میکرد فرار کنه یا دستگیر میشد یا میکشتنش. همون روز پسردایی نادیا وقتی سعی داشت از روستا فرار کنه دستگیر میشد و بلافاصله میکشتنش. از سرنوشت زن و بچه‌ش هم هیچ وقت هیچ خبری به دست نمیاد. وقتی داعش رسید کوچه، حزنی و سعود دوتا از برادرهای نادیا تو کردستان و شنگال بودن. اونجا کار میکردن. خبر محاصره روستا که بهشون رسیده بود، تمام مدت داشتن تلفنی با خانوادهشون تو روستا صحبت میکردن. از لحظه‌ای که موقع تصرف شنگال دیده بودن براشون گفتن. تعریف میکردن که ایزدی‌ها نمیدونستن چجوری فرار کنن و خودشون رو برسونن به کوهستان. تو مسیر مردم هر ماشینی که میدیدن سوار میشدن. کامیون‌ها تا اونجایی که میتونستن مردم رو بار میزدن میبردن سمت کوه. جوان‌ها پیرترها رو روی فرغون میذاشتن میبردن بالا. کنار جاده پر شده بود از وسایلی که مردم موقع فرار برداشته بودند، ولی از خستگی مجبور شده بودند بارشون رو سبک کنند. از کاسه بشقاب بگیر تا کیف و کالسکه بچه و اسباب بازی. لابلای این وسایل هم میتونستی اجساد ضعیفایی که از گشنگی و تشنگی نتونسته بودند آفتاب داغ رو تحمل کنن و مرده بودن رو هم ببینی. ولی مردم از ترس جونشون اصلا انگار این جسدا رو نمیدیدند، فقط مسیر کوهستان رو ادامه میدادن و میرفتن بالا. هر چی بیشتر میرفتن مسیر بیشتر کش میومد. تازه بعدش باید از مسیر سنگلاخی کوهستان میرفتن بالاتر. واقعا چند نفر از اونا میتونستن از پس این مسیر بر بیان؟ پیرترها و زن و بچه‌ها تا کجا میتونستن از لای سنگ‌ها و صخره‌های کوهستان خودشونو بکشونن بالا؟ تو مسیرشون یه قبرستونی بود که معمولاً بچه‌ها رو اونجا دفن می‌کردن. پای کوهستان بود دقیقاً. ولی اون موقع شده بود قبرستون صدها مردی که دست جمعی تیربارون شده بودن. بیشتر اون مردها زن و بچه‌ها و خواهر و مادر داشتن که هیچ کدومش معلوم نبود کجا. حداقل تا موقع کسی نمیدونست چی به سر زنها و دخترایی میاد که داعش اونا رو با خودشون میبره. داعش هنوز به کوچه حمله نکرده بود. روسا رو محاصره کرده بود. روسایی هم از دور اونا رو میدیدن. لباسای سیاه، ریشهای بلند با سلاحی آمریکایی که ارتش آمریکا اونا رو برای ارتش عراق گذاشته بود. عراقی هم موقع فرار از موسل و شهرهای دیگه به داعش هدیه داده بودند. وقتی وارد روستا شدن، احمد جاسو بزرگ روستا فرمانده داعش رو دعوت کرد خونش که با هم دیگه صحبت کنن. یکی از برادرهای نادیا هم برای سرک کشیدن پاشو رفت تو جلسه شرکت کرد. دیر تو دل نادیا و خانواده‌اش نبود که بفهمن قراره چه تصمیمی بگیرن و چه بلایی سرشون بیاد. بعد جلسه برادرش سری خوش رسون خونه که خبر بده که چی شده و تصمیم چی بوده. دایش به اونو گفته بود که اول از همه هیچکس حق نداره فرار کنه وگرنه شدیدا مجازات میشه. بعد به اقوامشون که فرار کردن کوهستان زنگ بزنن و بگن اگه برگردن همشون در امانن. سوم این که همشون باید تمام اسلحه‌هاشون رو تحویل بدن و در آخر مهمترین چیزی که ازش حرف شد این بود که باید دینشون رو تغییر بدن تا بتونن در سایه امن خلافت اسلامی زندگی کنن. قبلا بهتون گفتم که دین ایزدی‌ها براشون یه چیزی فرای مذهب بود، هویتشون بود. اونا خودشون نه تنها عرب بلکه کرد هم نمی‌دونستن. تمام وجودشون خلاصه شده بود تو ایزدی بودنشون. حالا داعش ازشون می‌خواست که وجود خودشون رو تغییر بدن و انکار کنن. یکی دو هفته‌ای از اومدن داعش گذشته بود. محاصره کامل، نه آب نه غذا، هیچی وارد روستا نمی‌شد. مردم از ترس کمابی به زور چند روز یه بار می‌رفتن همون. بزرگای روستا هر روز با فرماندهای سیاه‌پوش جلسه می‌ذاشتن تا دستورات لازم رو بگیرن. هر روز کله صبح صدای اذان از دور تا دور روستا بلند می‌شد و مردم رو برای نماز صبح بیدار می‌کردن. نادیا قبلا با صدای اذان آشنا بود. موقعی که مدرسه میرفت توی روستای اسلامی اذان رو میشنید. ولی الان دیگه صدای اذان برای اون و خانواده‌اش یادآور این بود که یه کسایی اون بیرون هستن که میخوان اونا رو کلاً نیست و نابودشون کنن. میخوان هویتشون ازشون بگیرن. شنگال ایزدی‌نشین رو از بین بردن، حالا نوبت روستاهای ایزدی‌نشین شده بود. دو مدت محاصره زن برادرهای نادیا، ژیلان همسر حزنی و شیرین همسر سعود که تازه هم زایمان کرده بودم خودشون رو رسونده بودن خونه نادیا و خانوادش. این بچه تازه به دنیا اومده شده بود تمام شیرینی زندگی پرسترس اون خانواده. حزنی که موقع سقوط شنگال فرار کرده بود کوهستان هر روز باهاشون تماس میگرفت و تلفنی صحبت میکرد. یه روز براشون از فرارش تعریف کرد. اون توی شنگال پلیس بودش. میگه روز آخر با چند تا از همکارا هرچه اسلحه میتونستیم برداشتیم که دست داعش نیفته و راه افتادیم سمت کوهستان. تو مسیر سعی میکردیم از دید ماشینای گشتی داعش قایم بشیم. یه جایی تو جاده یک کامیون پر از نیروهای داعشی رو دیدیم که داشت میرفت سمت محله زینب، یه محله کوچیک شیعه نشین بود. چند دقیقه بعد مسجد شهر منفجر شد. یکم که گذشت اصلا نفهمیدیم چی شد. دیدم که دارن تیربارونمون میکنن. تمام همکارام و آدمایی که تو جاده بودن به گلوله بستن. نمیدونم چه جوری، شاید چون از پشت بهمون حمله کرده بودن و من جلوترین نفر بودم زنده موندم و تونستم خودم نجات بدم. یه معجزه شده بود، ولی هر جوری بود خودم قایم کردم و بعد رفتنشون اومدم سمت کوهستان. میگه تو کوهستان بالگردها و هاپما از ترس تیراندازی نیروهای داعش نمیتونستن تو ارتفاع پایین پرواز کنن. از ارتفاع بالا بسته‌های کمکی رو پرت میکردن پایین. یه وقتایی بسته‌ها لای صخره‌ها گم و گور میشد. هلیکوپترها هم هر از گاهی میومدن پایین‌تر از نزدیک این بسته‌ها رو میدادن به مردم. آدما برای اینکه به هلیکوپتر برسن از اون سر و کله همدیگه میرفتن بالا. میگه یه بار به چشمم دیدم یه زنی موقع بلند شدن هلیکوپتر ازش آویزون شد و تو ارتفاع نتونست تحمل کنه از اون بالا سقوط کرد پایین. روز اولی که ایزدی‌ها رسیده بودن کوهستان، گوسندایی که تک و توک با خودشون آورده بودن رو ذبح کردن و هر کسی یه تیکه خیلی کوچیک بهش رسید. روز بعد حزنی و چند نفر دیگه رفتن روستایی که پایین کوهستان بود و گندم آوردن. سهم هر کی از این گندم‌ها نهایتاً یه فنجون بودش. انقدر بود که فقط از گشنگی نمیرن. همینجوری روزهای داغ و شبهای سرد و گذروندن تا نیروهای یپگه با کمک جنگنده‌های آمریکایی تونستن یه مسیر نسبتاً امنی رو به سمت مناطق کردنشین سوریه باز کنن. چند هزار ایزدی تو کوهستان بودن که یه بخششون تونستن از این مسیر رد بشن و خودشون رو به سوریه برسونن. البته اگه از دست تک‌تیراندازهای داعش سالم به در می‌بردن. حزنی یکی از اونها بود. تونست خودشو برسونه خونه یکی از اقوامشون که توی منطقه کردنشین سوریه بود. اون منطقه کلن دنبال خودمختاری بودن. یه پگه یکی از گروه های کردی هستند که مثل پکاکا دنبال استقلال سرزمین های کردنشینند. البته این گروه عمده فعالیتش توی شمال سوریه است. یکی از همون گروه هایی هم هستن که توی مرز ایران و ترکیه خیلی زیاد فعالیت میکنن. چند باری هم با نیروهای ایرانی و ترکیه زد و خورد داشتن. کاری نداریم. تمام این مدت مردم کوچه امیدشون این بود که نیروهای کرد یا آمریکایی‌ها بیان و نجاتشون بدن. ولی واقعیت اینه تو اون جهنمی که عراق گرفتار شده بود، کوچو کمترین دل مشغولی اونها هم نبود. هواپیماها بالگردهای آمریکایی مرتب از بالا سرشون رد می‌شدن، ولی مقصد جای دیگه‌ای بود. فشار روی مردم روستا روز به روز بیشتر می‌شد. نادیا و خانواده‌اش مثل بقیه روستا نه غذای درست‌حسابی برای خوردن داشتن، نه وضعیت درست درمون بهداشتی، شرایط کاملا جنگی بود. داعش برای تغییر دین مردم روستا هم روشون فشار می آورد. منتظر بود که جاسو به عنوان ریش سفیدشون بالاخره یه تصمیم بگیره. نادیا از برادرش که توی جلسات روستا داعش شرکت میکرد شنید که دزدیده شدن چوپانشون هم کار داعش بوده. نکته جالب در مورد دزدیدن چوپانشون این بود که اونا چند تا جوجه و دو تا گوسفند هم با خودشون برده بودن. در واقع اون یه جور هشدار بود که بهشون بفهمونن دارن میان سراغشون. داعشی‌ها هنوز سرگرم روستای اطراف بودن، شاید به خاطر همین بود که با زور اسلحه فشاری روشون نیاورده بودن تا الان. تا موقع هنوز داشتن توی روستای اطراف شنگال وسایل با ارزشی که پیدا می‌کردن و جمع می‌کردن. ماشین، پول، موبایل، جواهرات، گاو و گوسفند و البته چیزی که برایش سر و دست می‌شکوندن. دخترای جوان ایزدی. هر خانواده‌ای که جلوشون مقاومت می‌کرد یا حاضر نمی‌شد تغییر مذهب بده، سرنوشتش می‌شد این که مردها و زن‌های پیر کشته می‌شدن، پسر بچه‌ها برای شستشوی مغزی و آموزش نظامی برده می‌شدن. و زنهای جوان و دخترها می شدن برده جنسی نظامی های داعش تو عراق و سوریه. چشم مردم روستا به کمک های احتمالی خارج از روستا بود. توی روستای اطراف بودن عرب هایی که باهاشون رابطه خوبی داشتن. ولی داستانهایی هم شنیده بودن از همکاری که سنی های منطقه با داعش ها کرده بودن. یه بار یکی از عموزاده های نادیا با خانوادش فرار می کنن به یکی از روستای عرب نشین. می رن خونه یکی از دوستانشون. اونم اتفاقا ازشون استقبال می کنه و بهشون پناه می ده. ولی فردا صبح تمام خانواده رو داعشی‌ها دستگیر میکنن. دوست عربشون اونا رو فروخته بود. حالا تو همچین شرایطی کی به کی میتونست اعتماد کنه؟ کلا روح زندگی هم از روسا رفته بود. برق قطع شده بود. با برق ژنراتور تلویزیون رو روشن میکردن تا مثل همیشه فقط اخبار مربوط به جنگ رو دنبال کنن. اخبار چی میخواست بهشون بگه واقعا؟ جز خبرایی مثل مرگ 40 تا کودک تو کوهستان از گشنگی و تشنگی، تصرف روسایی ایزدی‌نشین دیگه توسط داعش، دزدیده شدن هزاران دختر ایزدی، سقوط شهرهای مسیحی نشین استان نینوا، تلاش ترکمنهای شیعه تل عفر برای شکستن محاصره شهر. اینا تیتر خبرایی بود که هر روز مدام و مدام تکرار می‌شدن. اوباما رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور وقت آمریکا، اتفاقی که داشت در مورد ایزدی‌ها می‌افتاد رو نسل‌کشی پنهان خوند. ولی واقعیت اینه که اون موقع فقط ایزدی‌ها نبودن که داشتن کشته می‌شدن. شیعه های عراقی هم وضعیتی مشابه داشتن، یا حتی مسیحی ها. داعش هر غیر سنی رو به چشم دشمن و کافر میدید و مجازات کافر هم مرگ بود. حتی سنی هایی که قوانینشون رو رعایت نمی کردن هم ممکن بود کشته بشن. این اپیزود یکی از ناراحت کننده ترین داستانه ای بود که من روش کار کردم. شاید به خاطر همینم زمان انتشارش طولانی شد، چون تحمل خوندن این حجم از اتفاقات ناراحت کننده ای که این ماجرا داره واقعا سخت بودش. من خیلی جا مجبور شدم یه بخشایی از داستان رو حذف کنم، ولی قطعاً یه روزی ماجرای ظهور داعش و جنایتاشو بررسی میکنیم. دونستن این اتفاقات درست ناراحت کننده است، درست غم انگیزه، ولی قطعاً میتونه خیلی خیلی درس داشته باشه. شاید با مرور این حوادث بفهمیم که چند دستگی، تعصب، اعتقادات کورکورانه و خودبرتربینی و خط‌کشی‌های نژادی و مذهبی چجوری باعث میشه یک کشور، یک ملت، یک اجتماع از هم بپاشه. هر روز که میگذشت فشار داعش روی مردم روستا برای تغییر دین بیشتر میشد. بهشون گفته بودن اگه دینشون رو عوض کنن اجازه میدن توی روستاشون بمونن، وگرنه مجبور میشن اونا رو بفرستن کوهستان. البته مردم کوچه از خداشون بود که برن کوهستان، ولی همشون میدونستن که اونا دارن دروغ میگن و اگه مسلمون نشن چه عاقبتی پیدا میکنن. یه سری از مردای شهر که یکی از برادرهای نادیا هم جزشون بود دنبال شورش بودن. سری اسلحه قدیمی تو زمین‌های کشاورزیشون قایم کرده بودن. هر روز می‌شستن نقشه می‌کشیدن که از این ور به داعشی‌ها حمله کنیم، از اون ور بهشون حمله کنیم، جاده‌ها رو برای فرار باز کنیم. ولی اینا نقشه نبود دیگه، توهم بود. کجا می‌خواستن برن؟ مگه داعشی‌ها فقط همونایی بودن که روستا رو محاصره کرده بودن؟ تمام جاده‌های اطراف تو کنترل نیروهای داعش بود. هیچ شهر و روستای اطرافشون نبود که داعش نگرفته باشه. این کارشون دقیقاً همون چیزی بود که داعش می‌خواست تا بهونه کشتارشون رو پیدا کنه. یه روز نادیا تو همون بود که الیاس، همون برادرش که توی جلسات شرکت می‌کرد، جلسات بزرگان روستا و داعش، تو همون بود که الیاس برگشت. تا رسید خونه الیاس شروع کرد با مادرش صحبت کردن و زار زار گریه کردن. نادیا با کف و شسته نشسته میاد بیرون که ببینه چه خبره. الیاس بهش میگه اونا بهمون 3 روز فرصت دادن که یا دینمون رو عوض کنیم و همینجا زندگی کنیم، یا اینکه میفرستنمون کوهستان و خودشون میان اینجا زندگی میکنن. ولی همه ما میدونیم که اگه درخواستشون رو قبول نکنیم ما رو نمیفرستن کوهستان. میدونیم که ما رو میکشن. بعد این دیالوگی که با هم داشتن، مادر نادیا مثل این دیوونه ها شروع کرد این ور اون ور رفتن و یه سری وسایل خرت و پرت جمع کردن. به همه بچه‌هاش هم گفت هر چیز با ارزشی که دارید جمع کنید. چیز با ارزش خاصی که نداشتن، ولی شناسنامه‌های عراقیشون، شارژرهای اضافی موبایل و پوشک بچه و یکی دو دست لباس و یکم غذا و برگای سهام مادرشون که تمام دار و ندارشون بود و برداشتن و گذاشتن توی ساکشون. نادیا یه گردنبند نقره بلند دستساز و دستبند ستشو داشت که مادرش چند سال پیش از شنگال براش خریده بود. اونا رو گذاشت لای نوار بهداشتی‌هاشو با یکی دو دست لباس گذاشت توی کولش. مادرشون تمام عکسای روی دیوار خونه رو جمع کرد. اون عکسا تمام خاطراتشون بود. عکس ژیلان و حسین برادر نادیا و ازدواجشون با هم دیگه و که البته خیلی داستان عجیب غریبی هم داشت ازدواجشون که حالا جلوتر براتون میگم. عکس پدر خانواده، پسرها و دخترای خانواده، همه اونا رو جمع کرد و با بقیه آلبوم‌های عکسشون دونه به دونه توی تنور نونپزی خونه که یه زمانی باهاش برای فقیرترهای روستا نون می‌پختن سوزوند. دونه به دونه تمام خاطراتشون تو تنور خاکستر شد. عکس اولین روز مدرسه نادیا، عکس عروسی برادرهاش، عکس نوزادی برادرزادش کاترین که داشتن قصه تعمیدش میدادن، همه‌شون رو سوزوندن. شعله‌ها که خاموش شدن مادرش گفت حالا دیگه هیچی از ما نمیدونن. فردا این روز احمد جاسود یه مهمونی نهار ترتیب داد و رهبران قبایل سنی روستایی اطراف دعوت کرد و 3 تا گوسفندم قربانی کرد براشون. سعی کرد تا جایی که میتونه براشون سنگ تمام بذاره چون ازشون یه خواسته ای داشت. جاسو ازشون خواست پیش داعشی‌ها براشون وساطت کنن و بهشون بگن که هیچ آسیبی از سمتشون به اونا نمیرسه. کاری به کارشون نداشته باشن، بذارن همینجا زندگیشون رو بکنن. ولی اونا گفتن داعشی‌ها به حرف هیچ کس گوش نمیدن، حتی ما. جالب اینه که یکی از این قبایل کسایی بودن که توی دزدیده شدن چوپان خانواده نادیا به داعشی‌ها کمک کرده بودن. فکرشو بکنید، اینقدر درمونده شده بودن که دست به دامن این آدما شده بودن. بعد از رفتن رئیس رؤسا، احمد جاسو زنگ میزنه به برادرش که تو ترکیه بوده و داستانو براش تعریف میکنه. برادرش برمیگره بهش میگه احمد چه نشستید که اینا تا جمعه همتون رو میکشن. احمد بهش میگه نه بابا، نهایتش ما رو میخوام بفرستن کوهستان. من چند وقت پیش مریض شده بودم، اینا خودشون منو بردن شهر، منو درمون کردن. اگه میخواستن ما رو بکشن که این کارا رو نمیکردن. باورش نمیشد که ممکنه بخوام بکشنشون. 2 روز بعد داعشی‌ها تو روستا یخ پخش کردن. هوا گرم بود، آتیش میبارید، واسه همین کارشون خیلی به چشم روستایی اومد. احمد جاسو دوباره زنگ زد به برادرش که ببین الکی بدبین بودی، دارن بهمون یخ میدن. بعد کرد دوباره 45 دقیقه بعد زنگ میزنه میگه بهمون گفتن که جمشیم بریم تو مدرسه روستا که از اونجا بفرستنمون کوهستان. دیدی الکی به اینا بدبین بودی، اینا به قولشون عمل کردن. اینه که گفت برادرش شول شد. میشه خودش گفت که احتمالاً الان آخرین باریه که داره با برادرش صحبت میکنه. هی بهش گفت احمد نرید، میکشنتون، نرید، خودتون رو به کشتن ندید. ولی احمد جاسو میگفت تو زیادی بدبینی، قرار نیست کسی کشته بشه. بعدش هم ما تعدادمون خیلی بیشتره، نمیتونن که هممون رو یو بزنن بکشن که. اینو گفت و راه افتاد سمت مدرسه. وقتی خبر به خانواده نادیا رسید داشتن برای نهار غذا میپختن. چند روزی بود یه وعده غذایی درست درمون نداشتن و الان دیگه از گرسنگی مجبور شده بودن مرغ‌هاشون رو که هنوز بزرگ نشده بودن رو برای خوردن بکشن. خبر که بهشون رسید زیر قابلمه رو خاموش کرد مادرشون و بهشون گفت تا اونجا که میتونید لباسایی که دارید روی هم بپوشید و لباسای چسبون هم نپوشید که بدنتون جلب نظر کنه. نادیا تو اون گرما انقدر لباس پوشید که فقط بتونه سرپا بمونه از حال نره. لباسا رو پوشیدن و وسایلی که از قبل آماده کرده بودن رو برداشتن و بدون اینکه آخرین وعده غذایی رو توی خونه‌شون بخورن راه افتادن سمت مدرسه. تقریبا هر کسی که تو روستا مونده بود راهی شده بود. مردم نای راه رفتن نداشتن. به خاطر محاصره چند هفته بود که هیچ غذایی وارد روستا نشده بود. تو مسیر با حزنی توی سوریه تلفنی صحبت کردن. داشت دیوونه میشد. دیده بود داعش چه کارایی میکنه. خودش هم تا الانم که زنده بود شانس آورده بود دیگه. اعدامای دست جمعی رو دیده بود. حتی وقتی فهمیده بود که کوچو تو محاصره است، داشت خودکشی میکرد که لحظه آخر نجاتش میدن. حالا همون آدما داشتن زن و مادر و خواهر و برادر و تمام خانوادهشو با خودشون میبردن. ژیلان همسرش هر کاری کرد نتونست باشه تلفن آرومش کنه. خودش هم یکی از پیرنای حزنی رو که هنوز بوی عطرشو میداد با خودش آورده بود. حالا داستان ازدواج این دوتا چی بوده؟ ژیلان و حزنی همسایه بودن که عاشق هم دیگه میشن، ولی خانواده ژیلان مخالف ازدواجشون بودن. حزنی هم یه روز میزنه به سیم آخر، میگه حالا که اونو به من نمیدن منم میذارم و میرم آلمان، اونجا واسه خودم زندگی میکنم. ولی تو مسیر کلی برا سرش میاد، حتی یه چند وقت هم میفته زندان. وقتی برمیگردم چیکار میکنه؟ ژیلانو برمیداره و فرار میکنه. ایزدیا معمولا وقتی همچین اتفاقی میفته دیگه دختر پسر رو به عقد هم نمیارن. اینجوری میشه که بالاخره خانواده ژیلان هم با ازدواجش موافقت میکنن. ولی تو مسیر مدرسه داعشی‌ها توی طول مسیر روی پشت بوم‌ها وایساده بودن و نگهبانی میدادن. هیچ کس با هیچ کس لام تا کام حرف نمیزد. نه سلامی به هم میکردن، نه احوال پرسی. از سر سرشون رو انداخته بودن پایین راه میرفتن. یه جایی یه زن و شوهر نسبتاً پیری توی مسیر از خستگی میافتن دیگه. یکی دوتا از سربازای داعش میرن سمتشون و با خوشونت بلندشون میکنن که راهشون ادامه بدن. نادیا که این رفتار رو اونا رو میبینه به قدری عصبانی میشه که میدوه سمت یکی از خونه هایی که یکی از داعشی‌ها رو پشتمش بود و از همون پایین توف میکنه سمتش. داعشی هم داد میزنه سرش که فاحشه، ما اینجا اومدیم که کمکتون کنیم، تو توف میندازی سمت من. هرچی هم از دهنش در میاد به نادیا میگه. الیاس که میبینه اوضاع خیته، الان اوضاع بیریخ میشه، سری میاد سمت نادیا و بغلش میکنه و میبرتش رو جمعیت. همشون ترسیده بودن. این کارش قشنگ میتونست به قیمت جونشون تموم بشه. تو همون مسیر هم بود که نادیا تازه فهمید که چقدر از همه چی میخبر بوده. مثلا اینکه خیلی از روستاهای اطراف کاملا متروکه شده بودن، یا اینکه آمریکایی‌ها به بهونه اینکه حمله هوایی برای شکستن سد محاصره کوچو ممکن غیر نظامی ها رو هم از بین ببره طالبشون کمک نکردن، یا از سرنوشت یه زن معروف ایزدی که توی آلونک بیرون شنگال زندگی میکرده با خبر میشه. این زن چند دهه قبل تو جنگ ایران و عراق شوهرش و همه پسراش کشته شده بودن. اونم بعد این جریان تاریک دنیا میشه و تنهایی تو آلونکش بیرون شهر زندگی میکنه. تقریبا از خونش بیرون نمیومد. حتی خورد و خوراک و لباس تنش و مردم براش میذاشتن پشت در خونش. وقتی داعش میرسه به منطقه و این زن حاضر نمیشه خونش رو ترک کنه، اونا خودش و خونش رو با هم به آتیش میکشن. سرنوشت این زن ایزدی قشنگ نشون میده که جنگ چه بلاهایی که به سر آدم نمیاره. سالها قبل شوهرش و بچه هاش، بعدش هم خودش میشن قربانی های جنگ. تو مدرسه که رسیدن اول همه‌شون رو توی حیاط جمع کردن. بعد دوباره بهشون گفتن که دینتون رو عوض کنید وگرنه بعد برید کوهستان. یادتونه که گفتم وقتی داعشی‌ها چوپان خانواده رو دزدیدن چند تا از حیواناشون هم به خودشون برده بودن؟ اونجا که از داعشی‌ها بهشون گفت فکر کردید ما برای چین کارو کردیم؟ وقتی مرغ و جوجه‌های شما رو گرفتیم یعنی قرار زن و بچه‌هاتون رو بگیریم. وقتی قوچ رو بردیم یعنی می‌خوایم رهبران شما رو بگیریم. وقتی هم که اون قوچ رو کشتیم یعنی می‌خوایم رهبرانتون رو بکشیم. اون برای کوچیکی هم که با خودمون بردیم دخترای جوان شما بودن. بعد از این حرف زن و بچه‌ها رو فرستادن طبقه بالا توی یکی از اتاقا. هیچ کس از مردای خانواده‌اش خدافظی نکرد، چون اصلا فکر نمی‌کردن قرار از هم جدا بشن که. بالا که رسیدن چند تا داعشی با کیسه‌های بزرگ اومدن و تمام وسایل با ارزش زن و بچه‌ها رو ازشون گرفتن. ساعت، دستبند، گوشواره، شناسنامه‌هاشون، موبایلاشون، همه چی جز گردنبند و دستبندی که نادیا قایم کرده بود. بعد یه سری کامیون اومد جلوی در. زنا همشون جلوی پنجره چشتش میکردن که ببینن داستان چیه، مرداشون کجان. احمد جاسم اونجا دوباره به برادرش تو ترکیه زنگ زد و بهش گفت که ماشیناشون اومدن که ما رو ببرن کوهستان. برادرش دیگه نمیخواست حرف ناامید کننده ای بزنه. فقط برگشت بهش گفت شاید احمد جان، شاید. ولی بعد از اینکه تلفن رو قطع کرد، سری زنگ میزنه به یکی از دوستای عربش که روستاشون همون نزدیکی مدرسه بود. بهش میگه هر وقت صدای گوله شنیدی سری به من زنگ میزنی. بعدش داعشی ها رفتن سمت احمد جاسو و گوشوش ازش گرفتن و برای آخرین بار ازش پرسیدن که به عنوان نماینده روستا چه تصمیمی گرفته، تغییر دین میدن یا نه. جاسو هم بهشون میگه که ما رو ببرید کوهستان. گفتن اه تصمیمت اینه؟ باش. تمام مردها به صف شدن، یکی یکی سوار کامیون شدن. نادیا بین اون مردها برادرهاشو هم دید که سوار شدن، الیاس و مسعود. مسعود قول دوم سعود بود که اگه خاطرتون باشه گفتم که وقتی داعش به کوچو رسید تو کردستان عراق بود. بعد از اینکه همه مردا رو سوار کردن، ماشینا راه افتادن و دیگه از دید زنها خارج شدن و یکم بعد صدای رگبار مسلسلها تمام مدرسه رو پر کرد. همشون رو کشتن. همه رو لب گودالی که خود روستایی‌ها برای جمع کردن آب بارون برای آبیاری زمین‌هاشون کنده بودن به رگبار بستن. وقتی صدای تیراندازی بلند شد، دوست عرب برادر احمد جاسو به ایسای میزنه که خبر بده. تو حین حرف زدن بودن که یه مردی از دور میبینه که داره میدوه میاد سمت اونا. نزدیکتر که میشه متوجه میشه پسر عموی احمد جاسوه. بهش میگه اونا همه رو کشتن. میگه داعشی ها همه مردها و پسرها رو صف کردن و به رگبار بستن. برای اینکه یه وقتی یه پسری هم که به سن تکلیف نرسیده رو نکشته باشن، زیر بغل‌هاشون رو نگاه میکردن، اونایی که مویی نداشتن رو برمیگردوندن مدرسه. سعید یکی از برادرای نادیا با اینکه تیر خورده بود ولی هنوز زنده بود. خودشو میزنه به مردن و زیر جنازه جم نمیخوره. کنارش هم یه مرد دیگه بود که اونم زنده بود ولی انقدر ناله میکنه که داعشی‌ها میفهمن و دوباره به گلوله میبندنش. یکی از این گلوله ها هم گلوی سعیدو زخمی میکنه ولی هنوز زنده بود. داعشی‌ها که میرن، سعید و یه مرد دیگه از گودال میان بیرون و کشون کشون خودشونو میرسونن به یه آلونک داغون تو همون نزدیکی. سعید یه مش خاک بر میداره و میماله رو زخمش ولی هنوز خونریزی داشت. از ترس اینکه از خونریزی نمیره، مش خاک روی جای گلوله‌ها فشار میداده. یکی دیگه از برادرای نادیا هم به اسم خالد یه سمت دیگه مدرسه که تیربارانشون کرده بودن تونسته بود زنده بمونه. وقتی پامیشه فرار کنه، تکتیراندازای داعش بهش شلیک میکنن و تیر میخوره به آرنجش. همون لحظه چند نفر دیگه هم بلند میشن فرار کنن که حواس تیراندازا میره سمت اونا و خالد فقط همین قد فرصت پیدا میکنه که خودشو پرت کنه وسط دستای یونجه مزرعه‌ای که کنارشون بود. ولی از الیاس هیچ خبری نشد. حتی جنازه‌اش هم پیدا نشد. مثل مسعود و بقیه برادرهای نادیا. تو مدرسه قوقایی راه افتاده بود. دیگه همه فهمیده بودن که چه بلایی سر مرتاشون اومده. داعشی ها با تهدید و داد و بیداد مجبورشون کردن ساکت بشن و همشون رو سوار همون کامیون هایی کردن که مرداشون رو با اونا برده بودن برای اعدام. همشون رو که سوار کردن، کامیون ها راه افتاد سمت خارج روستا و بعد چند ساعت رسیدن به سولاق. تو سولاق دوباره توی مدرسه جمعشون کردن و روسری هاشون هم ازشون گرفتن. یکی از داعشی ها به مسخره بهشون گفت بعدن همین روسری ها رو بهتون میفروشیم. اونجا بهشون یکم آب و برنج دادن. مادر نادیا عین یه جنازه، درست عین یه جنازه افتاده بود، یه گوشه صداش در نمی اومد. نادیا و دخترها کرانش نشسته بودن که بتونن یکم دلداریش بدن، ولی پسراشو از دست داده بود. همه اونایی که تو اون اتاق بودن مرداشون از دست داده بودن. شوهر، پدر، پسر، برادر، بعضیا هم همه رو با هم. شب رو اونجا موندن و روز بعد نیروهای داعش دوباره اومدن سراغشون. اومدن گفتن که زنهای مسن و اونایی که بچه کوچیک دارن برن یک سمت، دخترای مجرد و زنهای جوونی که بچه کوچیک ندارن هم برن یه سمت دیگه. تقریبا حد زدن که دارن جوان‌ترا رو جدا میکنن که با خودشون ببرن. به محض اینکه گفتن بچه دارها جدا بشن، دوتا از خواهرای نادیا برادرزاده‌هاشون رو چسبوندن به خودشون و وانمود کردن که بچهای اونا. اون دوتا خواهر کنار مادرشون موندن و نادیا و کاترین و برادرزاده‌اش و زن برادرهاش سوار اتوبوس شدن و این آخرین باری بود که نادیا و مادرش هم دیگه رو دیدن. احتمالاً داستانهای زیادی از زنهای ایزدی شنیدید. خیلی هاشون قربانی خشونت بودند. تو بازار برده فروش خرید و فروش می شدن، به عنوان هدیه به تازه سربازهای داعش داده می شدن، بهشون تجاوز می شد، تحقیر می شدن، کتک می خوردن، سپرده می شدن به یه سرباز و فرمانده دیگه و دوباره همین چرخه ادامه پیدا میکرد. ادامه پیدا میکرد تا زمانی که هنوز جوون بودن و خواستنی بودن. تا موقعی که کشته میشدن یا خودکشی میکردن. تجاوز بدترین بخش این ماجرا بود. داعش میدونست مسلمون شدن از دست دادن باکرگی چقدر میتونه این دخترها رو از جامعهشون طرد کنه. سازماندهی شده عمل میکردن. بهشون میگفتن حتی اگه فرار کنن هم فرقی نداره، چون وقتی برسن خونشون مردهای خانوادهشونن که اونا رو میکشن. تو قسمت دوم داستان اسارت و بردگی نادیا مراد، یکی از این دخترای ایزدی رو میشنوید که تک تک این فجایع رو تجربه کرد. مرد، زنده شد، دوباره مرد و دوباره زنده شد. چیزی که شنیدید اپیزود 32 و اولین بخش از داستان دو قسمتی نادیا بود. این اپیزود رو به دوستانتون معرفی کنید و نظرتون رو توی شبکه‌های اجتماعی برای من کامنت کنید. قسمت دوم و پایانی هم 3 روز دیگه منتشر میشه و میتونید بشنوید. سایت راوکست رو هم میتونید دنبال کنید تا هم اپیزودها رو بشنوید، هم مطالب تکمیلی هر قسمت رو ببینید و دنبال کنید. اگر دوست داشته باشید هم میتونید از ما حمایت مالی کنید. برای این کار میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات پادکست هست و از صفحه راوکست و سایت هامی باش هر مقداری که مایل بودید با اسای ریال، یورو یا بیت کوین حمایت مالی کنید. یادتون نره که بزرگترین حمایت شما معرفی راوکست به دوستانتونه. دم شما گرم.